الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك توعا وتمتعه فيها طويلا ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر در روحنا فدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. یاد کنیم از همه گذشتگان و شهدا و امام شهدا ذوی الحقوق اساتیدمون پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، اون عزیزانی که سالهای گذشته در این جلسه نورانی شرکت میکردند و امسال دستشون از دنیا کوتاه، یاد کنیم پدر و مادر آیا آمیری رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایشی دارن وجود مبارک امام صادق علیه السلام راجع به عموجانشون قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. اون فرمایش اینه، می‌فرمایند کان عمون العباس ابن علی علیه السلام سلب الایمان نافذ البصیره جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابدی بلاء حسنا و مزا شهیدا. می‌فرمایند عموی ما، عموجان ما قمر منیر بنی هاشم علیه السلام دارای یک ایمان بسیار مستحکمی بود و عموجان ما دارای یک شناخت و بصیرت بالایی بود، نافذ البصیره بود و عموجان ما مجاهده در راه خدا کرد در رکاب امام زمانش و عموجان ما امتحانی پس داد، امتحانی زیبا و عاقبت کارش هم به شهادت ختم شد. سؤالی که اینجا مطرحه این است که اساساً وجود مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه چه کرده، چه عاملی، چه دلیل و علتی باعث بر این شد که اون این توفیق رو پیدا کنه در رکاب امام زمانش باشه؟ چه عاملی باعث شد که او بتوانه یک امتحان زیبایی پس بده؟ اگه انسان امشب این عامل براش روشن شد میتونه درس آموز باشه، میتونه اون وقت وجود مبارک قمر بنی هاشم برای انسان یک الگو و سرمشق حسنه باشه. چه کرده که یک امتحان زیبایی پس داده؟ چه کرده که عاقبتش به شهادت ختم شد؟ و چه کرده که زین العابدین علیه السلام میفرماید ان للعباس علیه الصلاه و السلام عند الله تبارک و تعالی منزله یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، که همه شهدا فردای قیامت به مقام قمر بنی هاشم قبطه میخورن. چی باعث بر این همه توفیق و موفقیت شده؟ اون آن همینجوری که خدا به قمر بنی هاشم نداده که، باید یک عملی، یک عامل مهمی تو زندگی او بوده باشه تا او رو به اینجا رسونده باشه. اون عامله چی؟ مقدمه بر این پاسخ باید عرض بکنیم نوع مردم. شما اگر یه بررسی اجمالی بکنید، نوع مردم یکی از آرزوهای مهم زندگیشون عبارت از عاقبت به خیری تو این دنیاست. یعنی شما انسانی و آدمی پیدا نمی کنید شاید که این ولو خیلی هم مذهبی نباشه، اما خیلی دنبال عاقبتش نباشه. مردم بر اساس حالا یا کم یا زیاد، نمره بالا نمره پایین، نوع مردم این عاقبت به خیری رو خیلی دوست دارن، اینکه عاقبت خوشی داشته باشن اینو دوست دارن. بزرگان دین، اولیاء خدا، حتی حضرات معصومین علیهم السلام هم که انسان به زندگیشون نگاه میکنه میبینه این دغدغه رو تو زندگیشون داشتن. مثلا وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه در این دعای عرفه یه جمله اون آخرای دعا داره که نشون میده چقدر ابی عبدالله نگران عاقبت خودشه. عرض میکنه خدایا من یه خواسته و حاجت دارم، اگر اینو به من بدی، هیچی به من ندی، من نفع کردم، من سود کردم، و اگه همه چی به من بدی اینو به من ندی، من ضرر کردم. خیلی مهمه، این همین یه دونه رو به من بدی هیچی دیگه ندی، من سود کردم، و اگه همه چی بدی اینو ندی، من ضرر کردم. اون یه خواسته چیه؟ فرمان اون خواسته اینه: حسین تو از آتش جهنم نجاتش بدی. ابی عبدالله بزرگترین خواستش که اگه خدا هیچی دیگه بشنره فقط همین رو بده اینه، او رو از آتش جهنم خدا نجاتش بده. وجودم عرض کنم که مبارک زین العابدین سلام الله علیه یه دعایی داره، گمان میکنم در این دعای مکارم الاخلاق باشه در صحیفه. عرض میکنه خدایا و طریقت حق لا عزیق انها، منو یه جوری در مسیر درست و مستقیم قرار بده که هرگز از این مسیر مستقیم خارج نشم. یعنی دعای زین العابدین در درجه عصمت اینه: خدایا من یه وقت از این راه درست بیرون نرم. این دغدغه حتی بزرگان دین ماست. چی؟ عاقبت به خیری. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه یه وقتی یکی از شاگردان ایشون، من مسجدش منبر میرفتم، بعد از منبر شاگرد ایشون که از سادات است، در همین تهران هم مسجدی داره، ایشون برای من تعریف میکرد. میفرمود یه روزی مرحوم آقای بروجردی سر درس به طلبه ها رو کرد و اینو گفت، فرمود: طلبه ها، من از وقتی خودم رو شناختم یک ساعت عمرم رو هدر ندادم، یک ساعت عمرم رو، لحظه عمرم رو هدر ندادم. از وقتی خود نمیگه گناه نکردم و نه، به نظر من این خیلی بالاتره، میگه از وقتی که خودم رو شناختم یک ساعت عمرم رو هدر ندادم، حروم نکردم. خیلی مطلب بلندیه. آقای بروجردی یه آدم معمولی نبوده، یه مرجع تقلید معمولی نبود، مرجع علل اطلاق بود. خدمات بسیار فراوانی هم برای مکتب تشیع داشته. نداریم مثل آقای بروجردی، یا اگر داریم بسیار کمند. قصه امام رضوان الله علیه و انقلابی که او کرده جداست، استثناست. اما در بین بزرگان از مراجع یه همچین شخصیتی این گونه مرجعیت شیوع داشته باشه و این مقدار خدمت خیلی کمه. ایشون فرموده بود من از وقتی خودم رو شناختم یه ساعت عمرم رو هدر ندادم، ولی طلب آن نمیدونم وقت مردن چیزی برای ارائه دادن دارم یا ندارم، چیزی برای ارائه کردن دارم یا ندارم. ببینی با همه این که میگه یه ساعت عمرم رو هدر ندادم، این حرف رو تو زمان پیری ایشون زده دیگه، زمان آخرای عمر زده، ولی میگه نمیدونم اون لحظه آخر من چیزی دارم ارائه بدم یا نه. یعنی از عاقبت خودم خائفم، ترسانم. جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد دیگه، بقیه مردم چقدر باید نگران عاقبتشون باشن. چرا اینا اینقدر نگران بودن؟ چرا اینقدر اینا دغدغه دارن؟ میدونید چرا؟ من براتون عرض کنم، دغدغه اینا به خاطر این بوده چون داشتن ایمانی که من الان دارم خیلی مهم نیست، اگرچه مهمه، ولی اونی که مهمه اینه من لحظه آخرم همین هستم یا نیستم، این مهمه. مهم نیست که من 90 سال آدم مؤمنی باشم، اگرچه مهمه، اما اونی که خیلی حیاتیه اینه اون روز آخر و ساعت آخر من مؤمن از دنیا میرم یا نه، این مهمه. یعنی مؤمن ماندن بسیار مهمه، نه مؤمن شدن، اونم مهمه. تو انسان مؤمن نشی که نمیتونه مؤمن بمونه، اما اونی که حیاتیه، اونی که خیلی مهمه اینه که انسان لحظه آخر چی داره. اگه یه کسی 80 سال خدا بهش اون داد، 79 سال و 11 ماه و 29 روزش نمازش، روزش، همه چیش برا بودش، اون یه روز آخر از همه اینا برگشت. قیامت نمیگم که ترازو رو بیاری، خب 79 11 ماه رو بذاری توی کفه، خب چقدر میشه؟ 300 کیلو. این چقدر؟ 100 گرم. نه خب بگید بگید نه اینجوری نیست، کیلویی نیست. فردای قیامت اعتقاد و ایمان رو نمیکشن، مهم اینه اون لحظه یا آخره چه خبره. لذا عکسش هم صادقه. یه کسی تو این 80 سال 79 و 11 ماه و 29 روزش اصلا هیچ اعتقاد و ایمانی نداشته، اون یه روز آخر اعتقاد پیدا میکنه، ایمان میاره، حقیقتا حق و ناس هم به گردنش نیست، یا اگه گردنش همون روز ادا میکنه یه دو رکعت نماز هم فرصت نمیکنه بخونه، میاد از خانه به بیرون میفته، جا در جا از دنیا میره. این کارش درست، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون حق مردم به گردنش نیست، با خدا هم تسویه کرده، اعتقاد به خدا پیدا کرده، از دنیا رفت. یعنی لحظه آخر مهمه. ولذا شما تو نمازتون هر روز دارید این آیه اهدنا الصراط المستقیم رو میگید، هی میگید خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. شما هدایت نشدید که از خدا میخواید اینو، شما که هدایت شدید، پس برای چی هی این اهدنا الصراط المستقیم رو به خدا میگید؟ امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید سر این اهدنا الصراط المستقیم اینه، یاری به خدا میگی خدایا الان نماز مغرب خوندم، خدایا منو تا الان نگه داشتی، منو تا الان نگه داشتی. این صلوات حق کنه. نماز مغرب که داری میخونی داری به خدای متعال عرض میکنی خدایا تا الان منو در صراط مستقیم نگه داشتی، خدایا از حالا به بعدم منو نگه داری. دوباره صبح پا میشی نماز صبح بخونی، دوباره به خدا عرض میکنی خدای تا الان، معنای اهدنا الصراط المستقیم امیر المؤمنین سلام میفرماد اینه، یعنی خدای همونجوری تا الان منو نگهداشتی از حالا به بعدم نگهداشتی. دوباره ظهر میای خدا تا الان منو نگهداشتی از حالا به بعد، شب میای تا الان نگهداشتی خدا از حالا، یعنی اهدنا الصراط المستقیم در حقیقت داری به خدا میگی خدا اینی که تا الان دارم اینو از من نگیری، این از من گرفته نشه. لذا دعاهای فراوانی رو اهل بیت علیهم السلام نقل فرمودن، فرمودن اینا رو خیلی بهش مقید باشید. در قنوت نماز توصیه شده این دعا خوندنش، چه قنوت شاید و چه غیر قنوت. حالا تعریف از منه که این حتما تو قنوت یا میشه تو سجده هم یا به وقتای دیگه. این آیه ربنا لا تزغ قلوبنا برای تقویت ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این لا تزغ همون زیغی است که زین العابدین علیه السلام تو اون دعا فرمود. زیغ به معنای انحرافه، به معنای تمایل به این ور و اون وره. خدایا بعد از این که منو هدایتم کردی دیگه این قلب و دل منو جای دیگه نبر. این همون معنای عاقبت میخواد. بعد از هر نماز واجبی در حدیث و روایت دارد سفارش شده این دعا رو بخونید بعد از هر نماز واجب، مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و به اسلام دین و به قرآن کتاب و به کعبه قبله و به علی و ولی و امام. و این دعا تقریبا یه دوره اعتقادات، یه دوره اعتقادات اجمالی است. برای چی میگن اینا رو بگید؟ همش برای اینه که مهم اینجاست که تو مؤمن شدی اما این ایمانه رو از دست ندی، اینو نگهش داری. نگه داشتنش مهمه، نگه داشتنش به مراتب از مؤمن شدنه مهمتره. چون خیلی ها در روایت دارد صبح مؤمنن شب کافرن، به همین راحتی. صبح دارای ایمانه اما بعد از ظهر و شب ایمانشو از دست داده. و رضا فرمودن ایمان دو رقمه، یک ایمانیست ایمان مستودع. یعنی چی؟ یعنی امانتی آریایی. میرید با یک کتابی میگیرید مطالعه میکنید بعد بر میگنید چقدر دست شما بوده؟ مثلا یه روز دو روز دستتون بود. آریه است، دائمی نیست، تا یه مدتی دست شماست. خیلی ها تو دنیا بسیاری متاسفانه ایمانشون، یعنی این دو نوع ایمان یکیش خیلی مصداق داره تو مردم، این اولیه ایمان مستوده. ایمان خیلی ها متاسفانه جو آریهیه، یعنی معلوم نیست بمونه. شاید این ایمان تا آخر عمرم بمونه ها، اما لغزنده است. ریشه های این ایمان چیه؟ عمیق نیست. نمیدونم دیدید بعضی از این درخت هایی که بسیار تنومندن. تهران مرحوم امام رضوان الله علیه مثال به چنار امامزاده صالح میزنه. من به این چناره حالا خیلی از نزدیک دقتی نکردم، ولی این که امام رحمت الله علیه مثال میزنن شاید همین جور باشه. اما در بعضی از شهرها من دیدم گاهی یه درختی حالت میدونگاه و فلکه شده، یعنی ماشین میره دورش دور میزنه. این اگه سالها آبش نرسه پشت نمیشه، از بس ریشه هاش عمیق. یه درخت دیگه هم هستش که دو روسته رو آب بش نرسه این خوش میشه. چرا؟ چون ریشه های عمیقی نداره. ایمان انسان هم دو رقمه. یه رقمش مثل این درخت است که دو سال سه سال است، این اگه چهار رو بهش آب ندی برگاش میرزه از بین میره. با یه بحران از پا در میاد، با یه داغ از پا در میاد. آریهیه، همیشگی نیست. یه ایمان هم بفرمان ایمان مستقر، یعنی در وجود انسان ایمان استقرار پیدا کرده. این ایمان خیلی کمه. افرادی که دارای اینن خیلی متاسفانه زیاد نیستن. اون متاسفانه زیاد، این متاسفانه کم. ایمان مستقر اون ایمانیست که خیال انسان دیگه راحت میکنه، یعنی انقدر ریشه هاش عمیقه که با هیچ بحرانی از پا در نمیاد، با هیچ مصیبتی و گرفتاری تو زندگی از پا در نمیاد. آیا خیلی با یه گرفتاری زمین و زمان رو فوش میدن، ناسزا میگن، از خدا و پیغمبر شروع میکنه میاد تا پایین. بعضیا ناسزا نمیگن، گله میکنه، به خدا گله میکنه، به خدا، به خدایی که خالق اوست، همه چیزش از اوست، به او گله میکنه.
ایمانش چیه؟ ایمان اینکه این ایمان ریشه‌هاش ریشه‌های عمیقی نیست.
یه ایمان مثل ایمان حجر ابن عدیه. روز 20 ماه مبارک رمضان اومد محضر مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه. نشست پیش حضرت، حضرت بهش فرمود حجر حالت چگونه است اگه بعد از من ازت بخوان منو لعن کنی و از من اظهار براءت بجوری، بگی من از سبا علی نرزارب نیستم، اظهار جدائی از من بکنی، حالت اون وقت چجوریه؟ بشنوی. ایمان مستقل اینه. گفت آجان اگه منو قطعه قطعم کنن و یا اگه منو تو آتیش بندازن بسوزونن، به این دوتا تن میدم، اما به جدایی از تو تن نمیدم. اتفاقا همین اتفاق افتاد. بعد از شهادت امیرالمومنین حجر و یارانش رو بالاخره دستگیر کرد، یکی یه قبر کندن، یه کفن هم دادن بهش، گفتن تا صبح مهلت دارید، یا از علی بن ابی طالب اظهار جدایی میکنید برید خونهاتون زندگیتون رو بکنید، و یا کشته میشید این قبرتونه اینم کفنتونه. آیون خیلی ها یه نگاه به قبر که میکنن تو بیزره از حال میرن. زمان جنگ ما با یه چند تا از این بچه ها رفته بودیم زیارت اهل قبور شهدا و قبرهای خالی، این بچه ها میرفتن توش میخوابیدن، یکی هم ما میستاد اون بالا تلقین رو میگفت، یعنی همونی که اتفاق میفته. یک زن عربی از اون زنهای اهوازی اومد از اون دور داد و فریاد، شما پدر و مادر ندارید، این چه کارایی میکنی؟ این کار این خانومه همونه که تو خونه های ما هست، تا اسم مرگ زبونتو گاز بگیر، خدا نکنه خود اسم مرگ میاد میلرزن بعضی، اسم مرگ میاد قبر رو ببینه، عالم قبر رو یه لحظه نشونش بدن، آقا موهاش سفید میشه، زندگیش میریزه به هم، یه بیماری که میخواد او رو ببرتش زندگیش رو میریزه به هم. بعضیا حقیقتا راه و گم میکنن. آیه صلواتی خط بکنم، شو گم میکنه اگه این آزمایش رو عکس ببره طبیب بهش بگی که تو این مشکل حاد رو داری و جد دو ما سه ما دیگه بیشتر نیستی، راه خونش رو گم میکنه. یه نمونه شوی که از آیون تعریف میکرد، میگفت راه خونش رو گم کرد، بعد دیگه تو این دو سه ما افتاد به کار خیر انجام دادن و نماز اول وقت خوندن، و بهش گفتن یه طبیب حاضق دیگه هم هست بیا ببریم نشونه اینم بدیم این آزمایش رو. بردن نشون رو دادم، گفت نه الحمدلله اشتباه کردیم، آقا تو چیزی نیست، مشکلی نداری. اومد بیرون نماز صبحش نو فرداش صبحش غذا شد، همین که دید نمیسید که اصل و خبری نیست. بعضی نسبت به مرگ اینجوری هم، حجر و یارانش، این قبر و این کفن، تا صبح نافله و تهجد و ارتباط با خدا و استغفار، صبح دوباره مراتب ارادتشون رو به امیرالمومنین علیه السلام اظهار کردن و به شهادت رسید. این ایمان ایمانیست که با دیدن قبر و کفن و شهادت و آتیش و قطعه قطعه شدن دیگه این خوش نمیشه. این ایمان ایمان مستقره، این به راحتی رو از دست نمیده. اما همونایی هم که ایمان مستقر دارن، این دغدغه عاقبت به خیر تو زندگیشون دارن که نکنه یه وقتی ازش گرفته، چون اگه گرفته شد هست و نیست بشه، این گرفته بشه دیگه چیزی نمیمونه. رضا سید الشهدا علیه السلام عرض میکنه تو عرفه که گفتم براتون که خدایا اگه اینو به من بدی هیچی ندی منو بسه، من بردم، و اگه اینو ندی همه چی بدی من باختم و من ضرر کردم. همه چیز مؤمن همینه، چیز دیگه ای نداره که همه چی داشته باشه لحظه آخر اینو نداشته باشه، فایده نداره. حالا سوالی که اینجا مطرحه این است که چه عامل مهمی باعث میشه انسان وسط را ایمانش خوش بشه؟ این خیلی مهمه. چی باعث میشه انسان وسط را زمین بخوره، سر بخوره، از مسیر خارج بشه، نتونه ایمانش رو نگه داره؟ چی؟ عامل چی؟ عامل مهم یا عوامل مهم چیا هست؟
اگرچه میتونه عوامل متعددی میتونه انسان رو از مسیر خارج کنه، دچار زیغ در ایمان و دین بکنه، اما عمده عامل اینه. شاید بشه گفت مهمترین عاملی که انسان رو از مسیر خارج میکنه اینه، و اون عبارت از ضعف ایمان و شناخت و معرفت انسانه. اگه انسان این ایمان و معرفت و شناخت اعتقادش ریشه‌های قوی نبود، این معلوم نیست تا آخر انسان رو بود. چون با یه بحران ریشه خوش میشه. کدوم اعتقادی که انسان رو نگه میداره؟ اون اعتقادی که مستقر شده، محکم شده، ریشه‌هاش عمیقه. عامل مهمی که انسان رو وسط راه میگذاره زمین و نمیذاره به مقصد برسه، عبارت از ضعف این اعتقاد و ایمانه. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی رسیدن کربلا، خب میدونید تو مسیر دیگه معلوم شد که مردم کوفه کش کردن. وقتی شهادت از مسلم به حضرت رسید و چند تا دیگه، هانی ابن عروه و چند تای دیگه، دیگه حضرت متوجه شدن که کوفه رفتن تو خونه هاش. به کربلا که رسیدن، در جمع اصحابشون حضرت یه سخنرانی کردن. این قسمت از خطبه حضرت و سخنرانی حضرت چهار تا فراز داره، چهار تا فراز خیلی مشخص شسته و رفته. من این چهار تا رو عرض میکنم، برای امشب ما کافیه. حضرت تو جمع یارانشون فرمودن، مشهور و معروف هم از همه تون تقریبا شنیدید، فرمود الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنت هم یهوتون هم مادر رد معایش هم فعضا محسو بالبلا قلبت دیانون. فرمودن مردم دنیا متاسفانه نوعشون، خیلی هاشون اینجوری هم چی هم؟ بنده دنیا هست. یعنی چی بنده دنیا؟ معنای بندگی دنیا اینه، شاید فرد شب بحثمون این بندگی رو یکم بیشتر معنا میشه. یعنی چی بنده دنیا؟ معنای بندگی دنیا اینه، ای انسان، من همه این عالم هستی رو با همه عظمتش و ظرافتش و پیچیدگیاش برای تو خلق کردم. از اون کهکشان‌ها گرفته تا منظومه شمسی، تا کرات، تا کره زمین، همه و همه رو برای تو آوردم که تو سوارش بشی، تو سوار اینا بشی، به من برسی، اینا بشن مرکب تو، این عالم هستی بشه مرکب تو تا تو رو به من برسون. زن دنیا بشه مرکب، شوهر دنیا بشه مرکب، بچه دنیا بشه مرکب، پول دنیا بشه مرکب، مقام و شهرت و میزش بشه برای تو مرکب، تو سوار بشی به من برسی. ازدواج خوب بکنی توسط این همسر خوبه به من برسی، توسط این شوهر خوبه به من برسی، اولاد صالح بیاری با این اولاد صالحه به من برسی، به یه مقامی تو حکومت رسیدی با این حکومت و میزه به من برسی. و لذا امیرالمومنین علیه السلام تو مسیر جمل، جایی که اتراق کردن، معروفه که حضرت کفششون رو میدوختن، ابن عباس اومد با آقا اینا بیرون منتظرن شما بیا اینا رو هدایت کنی، خیلی از این کفش مهمتره. حضرت جوابش رو ندادن، کفششون تموم شد جفتش کردن. فرمودن ابن عباس اینا چقدر میارزه؟ با اینا که قیمتی نداره، با یه قیمتی، با اون نیم درهم، یه درهم، یعنی خیلی نازه. قریب به این مضمون حضرت فرمودن حکومت بر این مردم، ریاست بر این مردم برای من علی ابن ابی طالب محبوب تر از این یه جفت کفشی که تو میگه ارزش نداره نیست، مگر بتونم به واسطش یه کاری، یه احقاق حقی بکنم، یه کاری بکنم. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه همه اون حکومت رو با همه عظمتش چی میبینه؟ مرکب میبینه که سوارش بشه بتونه یه کاری بکنه، به خدا برسه. حالا چی میشه گاهی برای خیلی ها این میزه سوار من بشه؟ این شهرته، این حکومته، این مقامه، این پوله، این کارخونه، این بچه، عوضی که من سوار بشم اونا سوار من بشه. اگه این شد میشه نقض غرض از خلقت، من همه اینا رو دادم تو سوار بشی، حالا عکس شد تو سواری میدی، وقتی تو سواری دادی دیگه به من نمیرسی، تو حاضری برای اینا هر کاری انجام بدی. حاضر میشه برای این میزه آدم بکشه، آبرو ببره، تهمت بزنه، رقیب رو از راه به هر طرقی شده به در بکنه. برای این معامله یه نفر رو وادار میکنه بره طرف رو از این معامله منصرف بکنه، یه رشوهی بده تا این عرض کنم که پروژه رو به او بدن. همه این کارا رو میکنه. چرا؟ چون اینا سوارشن. این سوار نیست، این سوار نیست. الناس عبید دنیا، بندگی دنیا کجاست؟ اون وقتی که انسان نماز صبحش که قضا میشه ها پا میشه میره آفتاب توی میگه قضا شد، خب حالا باش، یه میگه دوباره میخوابه. یه وقت 3 سال گذشته این نماز صبح همینجور رو هم ترنبار شده، یه دونش رو نخونده، بعدم راحت بعدش میگیره میخوابه. یعنی همون دقیقا پا نمیشه باقید تا آخه تو میشه باشه بابا ایداده بیدار چی شد تا زور کلافه باشه. نماز صبح رفت، اما اگه بیاد صبح دم در خونه بینید یه خط به این ماشینش انداختن، آقا تا در رو با کسی میخواد در بزنه یه رقم دیگه حرف میزنه، کافی یه ضرر دنیایی احسابش میده، اما نماز صبح که قضا میشه انگار نه انگار. این یعنی بندگی، بندگی دنیا معناش اینه که من همه چیزم هدفم میشه این. 2 و دین و لعبون علا السنته، فرمود مردم متاسفانه اینجوری هم، اولا به جایی که دنیا اینا سوارش بشن اونا سواره این میشه. 2 و دین و لعبون علا السنته، متاسفانه همینا اینجوری هم، دینشونم ایمانشونم اعتقاداتشونم در حد چشیدنه، در حد لیسیدنه. شما اگه بیاید دم اجاق گاز وایسی یه ذره از این غذایی که خانوادتون پخته هنوز آماده نشده میخواید ببینید جا افتاده یا نه، یه ذره قاشق برمیدارید میچشید، این یه ذره که چشیدید جای ناهار اون روز رو میگیره، فردا هم یه ذره بچشید جای ناهار رو میگیره، پس فردان فقط یه ذره بچشید، یه هفته فقط کارتون چشیده شما رو به بیمارستان میکشونه، سوء تغذیه میگیره، معدتون خونریزی میکنه، چون اون یه ذره چشیدنه نمیتونه منو برسونه و جسم منو نمیتونه سر پا نگه داره. چشیدن که غذا نمیشه که، نمیتونه منو نگه هم داره. روح و جان انسان هم غذای مناسبه با خودشو میخواد. اگه این روح هم غذاش به قدر چشیدن و لیسیدن شد، بعد اینکه انگوشی رو بزنه توی مربا بخوره، دینش هم دنزه این ریسیدنه شدنه چشیدنه شد، این نمیتونه سر پا نگهش داره. این روح و جانی که در حد چشیدن شد، سر به زنگاه ها با یه چهره زیبا موتورش میاد پایین، با یه لقمه حرام، با یه پیشنهاد حرام، با یه رشوه، با یه چراغ سبز شیطان، این نمیتونه خودشو کن، سر میخوره، پاش سر. و دین و لعقون علا انسانته، دینشون هم در حد چشیده. 3 یحوتون هم، این فراز سوم عجیبه عجیبه عجیبه، یحوتون هم مادر رد معایش هم، می فرماید همینا که بنده دنیا دینشون هم در حد چشیدنه، شاید اصلا حالیشون هم نشه، دارن دور دین میچرخن، یحوتون هم مادر رد معایش هم، دور دین میچرخن تا هیچ خبری نیست، هیچ گرفتاری نیست، هیچ امتحانی نیست، اینا هم دوباره بین دارن میچرخن، زندگیشون رو میکنن، یه نمازی، یه روزه، یه حج و زیارتی هم دارن، متوجه هم نیست چه خبره، اوضاع ایمانی و دینیش چه خبره، شاید داره زندگیشو میکنه، دور دین هم داره میچرخه، اسمش هم مسلمان مؤمنه. کی اوضاع خراب میشه؟ فراز 4 فاذا محسوا بالبلاء قلت دینا، لحظه امتحان که فرا میرسه دینداران اندک و نایاب و بسیار کم میشن. آیون دیدید این دوتا دانش آموز و دانشجو میرن سر جلسه کلاس درس دانشگاه و دانش مدرسه میشن، استادم مبناش اینجوری نیست که هر روز که میاد بپرس، اینا هر دو دارن اینجوری به این معلم نگاه میکنن، کسی میفهمه که اینا کدوم گوش میدن، کدوم یاد میگیرن، کدوم تمرین، نه فقط میان سر کلاس میشن، هر دوی اینا از نظر ظاهری یکی هم، چه معلوم میشه
اینا کدومشون واقعا محصل و دانشجو بودن اون یکی نبوده سر جلسه امتحان، اون وقت امتحانه که معلوم میشه کدومشون یه ذره گوش داده باقیش حواسش جای دیگه بوده و یکیشون همه یه حواسش سر کلاس بوده. ورقه رو که میدن معلوم میشه اوضاع چه خبره. بسیاری تو قبل از امتحان معلومه چه خبره، به امتحان که میرسه نمیتونه امتحان بس بده. چرا؟ چون ایمانه در حد چشیدن، ایمانه در حد چشیدن نمیتونه تو جلسه امتحان ورقه رو پر بکنه. با یه داغ از پا در میاد، با یه امتحان سخت از پا در میاد. ابی عبدالله علیه السلام با این چهار تا فراز چی میخوان بگن؟ گویا میخوان بفرمان مردم کوفه گمانشون تو این سالها برای این بوده که مسلمان و مؤمنن، اما چرا رفتن تو خونه هاشون؟ سرش این بود بندگی دنیا، دو ایمانشون و قدر چشیدن و نیسیدن بود. لذا سر جلسه امتحان که میان دوتا راه باید اون راه درست رو انتخاب میکردن نتونستن، لذا نه تنها رفتن تو خونه هاشون بلکه اومدن جزء سپاه دشمن قرار گرفتن. برای حفظ دنیاشون حاضر شدن بیان اصلا مقابل ابی عبدالله، یعنی این کاش میرفتن فقط تو خونه هاشون. کار دنیا اینجوریه ها، ایمان ضعیف کارو به اینجا میرسونه. نه تنها شما سکوت نمی کنی، چون گاهی انسان در یه فتنه ای در یه مشکلی سکوت میکنه، یه وقت از کارش از سکوت میگذره میره تو جبهه دشمن قرار میگیره. برای چی؟ برای که منافعش رو حفظ بکنه، برای اینکه میزش، برای اینکه دنیاش حفظ بشه. اینا نه تنها نرفتن تو خونه ها بشینن، نامه نوشتید لااقل دیگه نمی اومدید، میرفتید تو خونه هاتون میشستید، میگفتید ما امام حسین یاری نمی کنیم، با یزید هم کاری نداریم. اینم نشد. ضعف ایمان و بندگی دنیا کارو به جایی میرسونه. همین مسلمون نمازخونه رو ولی ایمانش قوی نیست، نه تنها دوست و یاری نمی کنه بلکه میره تو جبهه دشمن قرار میگیره و درست مقابل دوست خودش قرار میگیره. ولذا اومدن سر پسر پیغمبر رو هم از بدن جدا کردن. چگونه؟ اینا دشمن بودن؟ نه، ضعف ایمان و اعتقاد کار دست مردم کوفه داد. این در هر دوره مثل یه فرمول و قاعده است، در هر دوره تا روز قیامت میتونه برای اون جامعه خطرناک باشه. یه فرمول و قاعده است، تو هر جامعه اومد کار دست اون جامعه میده. نمیدونم این جامعه استثناست نداره، اینا رو خدا باشون عقد اخ ان الله لا یغیر ما بقومن حتا یغیر ما بانفسه. خدا با هیچ جامعه عقد اخوت نبسته، با هیچ مردم و انسانی عقد برادری نبسته. اگر کسی ایمانش ایمان مستقر شد، ریشه هاش عمیق شد، این سر دوراهی گیر نمیده، الا بی برو برگرد تو جلسه امتحان نمره نمیاره. بله تو جلسه امتحان میتونی یه امن یا جیب بگیری، اون یه نمره رو با یه امن یا جیب درستش کنی، یعنی چیکار کنی؟ خدا میاره. اما اگر تو هیچیش درست نگره باشی، نمیشه که اونجا همه عالم بیان به فریاد تو درست میکردی قبلش، و چون درست نکردی تو جلسه امتحان انسان چی میشه؟ آه؟ کم میاره، کم میاره دیگه. مصادیق و شواهد این رقم افرادی که کم آوردن هم در تاریخ، چه زمان ابی عبدالله، چه بعد و چه قبلش، اینا موارد و مصادیقش هم از اینا فراوانه. اما نتیجه بحث، این نتیجه رو بشنوید و از من تمام. برگردیم به اون فرمایش امام صادق علیه السلام. چی فرمود؟ فرمود عموجان مقمرالدین هاشم در راه خدا تو رکاب امام زمانش قرار گرفت، دو امتحان خوبی پس داد، سه عاقبتش هم به شهادت ختم شد. خب سوال چی بود؟ سوال این بود چی کار کرد قمرالدین هاشم که کارش به اینجا رسید؟ امام صادق اول حدیث پاسخش رو داده، فرمود کان همان العباس ابن علی علیه السلام سلب ایمان نافذ البصیره. چون ایمان محکم داشت، چون دارای بصیرت و شناخت بود، این دوتا عامل باعث شد توفیق در رکاب امامش رو پیدا کنه، امتحان زیبایی بده و عاقبتش هم چی؟ به شهادت ختم بشه. پس این فرمول قمر بنی هاشم تو هر جامعه و انسانی و خانه‌ای که اومد، اون جامعه رو توفیق در رکاب امام زمان رو، حالا یا امام زمانشه یا در مسیر حق نائب امام زمانش، فرق نمی کنه، مهم اینه تو صراط مستقیم قرارش میده.
امتحان خوب پس میده، عاقبتش هم به شهادت ختم میشه.